در گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یوم دعای شب و ورد سحری بود. شنوندگان رادیو ایران، خدمتتون عارضم که زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 4:08 خواهد بود.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. افتخاری است که در تیر ماه 1398 با ویژه برنامه بشارت باران، برنامه سحرگاهی و اذانگاهی رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما التماس دعا داریم و خواهشمندیم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست. الهی
دوباره نگاه کن. دوباره نگاه می کنم به آسمان و ریزش باران. دوباره نگاه می کنم به تو، به من، و زمین را بوسه می زنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده می شوند.
بشارت باران.
اللهم لبيك لك لبيك، اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
Thank you.
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. دفتر چهارم، تقریبا وسطای دفتر چهارم، داستانی رو بررسی میکردیم که رسیدیم به بیت 1592. من مختصری از اون داستان خدمتتون عرض میکنم. یه پادشاهی بود، یه غلامی داشت که این غلام خیلی بد اخلاق بود و خیلی پرتوقع. پادشاه خواست او رو ادبش بکنه، گفت جیره مواجبش رو کم کنید، اگرم خیلی اعتراض میکنه اصلا قطعش کنه. این مطلع شد، یعنی این غلام مطلع شد، برداشت یک نامه تند و تیزی نوشت به پادشاه که همین موضوع رو مولانا دستمایه خودش قرار میده. میگه ببین، کالبد انسان، یعنی وجود انسان هم مثل اون نامه است. میخوای نامه رو ببری پلو شاه، بعد بدونی که چی داری مینویسی توش. یعنی وجودت رو نگاه کن، اگه بده پاکش کن، دو مرتبه ببین چیزای خوب بنویس. بعد در ادامه یه مثال میزنه، میگه مثل یک کیسه میمونه که این کیسه رو شما رو دوشت میکشین، کیسه خیلی سنگینه، حداقل نگاه کن ببین توش چیه، میارزه یا نمیارزه. اگه نمیارزه محتواش خالی کن، محتوای ارزشمند بریز. باز یه داستان دیگه رو بیان میکنه، یعنی مثالهای دیگه میزنه. میگه حکایت اون فقیهیه که، یعنی فقیه نما به تعبیری، که در گذشته اینا میومدن عمامه هاشون رو خیلی بزرگ میگرفتن به خاطر اینکه بیشتر به چشم بیاد. برخی در گذشته، حالا در عصر مولانا، مثلا اگه دوتا کتاب میخوندن دو متر عمامه میبستن، اگر چه میدونم 5 تا کتاب میخوندن 5 متر عمامه میبستن. یه نفر اومد که دیگران رو فریب بده، یه پارچه‌ای گرفته بود، توشو پر کرد از این پارچه‌های بی ارزش، از این پارچه‌هایی که کم ارزشه. بعد اینو قشنگ بست. این که داشت میرفت، یه دزدی دید و فکر کرد که چه عمامه خوبی، وایسا تو تاریکی و عمامه این شخصو دزدید. داشت که فرار میکرد، این فقیه نما بهش گفتش که اول عمامه رو توشو نگاه کن ببین میارزه که داری با این شتاب میبری. این شخص یه نگاه کرد، دید همش پارچه‌های بی ارزش و کهنه پارچه است. زدش زمین، گفت این چه چیز بی ارزشیه، من داشتم دقیقاً میدزدیدم این رو، به زحمتش نمیارزید. مولانا میگه این فقیه گفتش که ببین، اگرچه من خودم این کارو برای فریب دیگران کرده بودم، اما حداقل خواستم به تو نصیحت کنم که بیخودی تلاش نکنی. مولانا این داستان رو تشبیه میکنه به دنیا، میگه خود دنیا داره اعلام میکنه به این که من ویژگیم اینطوریه، فریب من رو نخورید. از بیت 1592، نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بیوفایی خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از او، که حالا ابیاتش رو براتون میخونم ببینیم مولانا چه توضیحاتی رو داره میگه. از بیت 1592 ادامه داستان فقیه رو میگه که گفت بنمودم دغلی کن تو را، از نصیحت باز گفتم ماجرا. این آدم فقیه نما گفتش که من اگرچه حیله به کار بردم، اما از روی خیرخواهی حقیقت ماجرا رو برات گفتم که تو فریب نخوری، یعنی بدونی چی کار داری میکنی. مولانا تشبیه میکنه، میگه همچنین دنیا اگرچه خوش گفت، بانگ زد هم بیوفایی خیش گفت. از اون طرف دنیا مثل این عمامه این فقیه نما اگرچه جذاب و فریبنده است، ولی خودش داره فریاد میزنه، میگه که من بیوفا، به من توجه نکنید. اندرین کون و فساد ای استاد، آن دغل کون و نصیحت آن فساد. میگه ای استاد، تو این جهان کون و فساد، حیله دنیا مثل کون، نصیحت به منزله فسادش. حالا اصطلاح کون و فساد یه اصطلاح فلسفیه. کون اگر بخوام اینطوری رو خیلی ساده توضیح بدم، به معنای ایجاد شدن و وجود داشتنه. فساد هم به معنای از بین رفتنه. میگه خب تو دنیا این دوتا کنار همن، یعنی یه سری چیزا به وجود میان و بعدم از بین میرن، منتها ما فریفته به وجود اومدنشون میشیم، حواسمون نیست که اینا به هر حال یک روزی هم از بین خواهند رفت. کون میگوید بیا من خوشپیم، وان فسادش گفته رو من لاشیم. یعنی جنبه وجودی دنیا میگه که بیا من فرخنده قدمم، من خوبم، من اومدم. منتها از اون طرف فساد که در واقع اشاره میکنه به اینکه بالاخره این یه زوالی داره، از بین میره، میگه که ببین من هیچی نیستم. میگه این دو هر دوتا کنار همن، منتها آدم ها گول کدوم رو میخورن؟ گول اون کون رو میخورن به معنای وجود، و دیگه توجهی به اون از بین رفتنه ندارن. درباره این مثال های زیادی میزنه مولانا، مثلا فصل بهار. میگه ای ز خوبی بهاران لب گزان، بنگران سردی و زردی خزان. کسی که از زیبایی فصل بهار شگفت زده میشه که لب رو به دندان میگزی، خب فصل پاییزش هم نگاه کن. یا مثلا روز دیدی طلعت خورشید خوب، مرگ او را یاد کن وقت غروب. در طول روز این تابش زیبا و جذاب خورشید رو میبینی، خب از اون طرف غروبش هم حواست باشه بهش. بعد را دیدی بر این خوش چارتاق، حسرتش را هم ببینن در محاق. مثلا قرص کامل ماه رو تو آسمان میبینی قشنگه، اون حسرتش رو هم اون شبی که پنهان میشه ببین. یا باز مثالهای دیگه، کودکی از حسن شد مولای خلق، بعد فردا شد خرف رسوای خلق. یه بچه از غایت زیبایی و جمال محبوب مردم میشه، اما بعد از گذشت زمان تبدیل میشه به یک سال خورده کم عقل که نزد مردم چیه؟ حقیر و خار و رسواست. مثال های زیادی مولانا میزنه. گر تن سیمین تنان کردت شکار، بعد پیری بین تنی چون پنبه‌زار. یا مثلا اندام زیبای معشوقان که قلب تو رو صید کرده، میگه خب به دوران پیریشون هم نگاه کن که اینها چقدر فرتوت میشن. ای بدید لوت های چرب، خیز فضله آن را ببین در آب. میگه به عنوان مثال اون کسی که غذاهای لذیذ و چرب رو میبینی، خب بلند شو وقتی کسی غذا میخوره و فضولات انسانی هم دفع میشه از انسان، اون رو هم ببین. گوید او آن دانه بود من دام آن، چون شدی تو سید شد دانه نهان. با زبان حال به تو برمیگره میگه که اون طعامهای لذیذ همه دام بود، اما تو اونها رو به صورت دانه دیدی. وقتی به وسیله اون دانه شکار شدی دیگه دانه پنهان شد و دام آشکار شد. بس انامل رشک استادان شده، در صناعت عاقبت لرزان شده. ای بسا انگشتای هنرمندی که از فرط هنر باعث حسادت استادان هنرمند میشه. انامل به معنای سر انگشته، متو درجه به معنای انگشت. میگه ای بسا انگشتان هنرمندی که از فرط هنر باعث حسادت استادان میشه، اما سرانجام در دوران پیری میبینی که دچار رعشه میشه. یا نرگس چشم خمار همچون جان، آخر اعمش بین و آب از وی چکان. یا مثلا چشم زیبا و مخموری که مثل روح لطیفه، شما سرانجام اون رو دچار بیماری و آبریزش میبینی. حیدری کن در صف شیران رود، آخر او مغلوب موشی میشود. به عنوان مثال یه شیرمردی که به صف شیران و دلیر مردان حمله میکنه، میبینی در نهایت فیلم مثلا ناتوان میشه، به قدری ضعیف میشه که ضعیف‌ترین افرادم میتونن اونو مغلوب کنن. طبع تیز دوربین محترف، چون خر پیرش ببین آخر خرف. یا مثلا اون کسی که طبع حساسی داره، نکته بین نافذه، نگاه میکنی میبینی از شدت پیری مثل اولاغ پیر فرسوده و کودن میشه. محترف به معنای پیشه‌ور، صاحب حرفه و فن، در اینجا به معنای هنرمنده. مثال‌های زیادی مولانا داره. زلف جعد مشکبار عقل بر، آخرا چون دم زشت خنگ خر. یا مثلا زلف مجعدی که پیوسته بوی مشک میداد و عقل و هوش رو از بیننده میرو بود، میبینی در آخر مثل دم زشت سفید الاغ میشه. یه دنیا هم اینطوری، اولش زیباست، دلفریبی میکنه، دلرباست، اما در نهایت زشت و مهلکه. خوش ببین کونش ز اول با گشاد، و آخران رسواییش بین و فساد. پس میبایست در اول با نگاهی وسیع و همه جانبه به وجود دنیا نگاه بکنی، یعنی هم اولش رو ببینی هم آخرش رو، رسوایی و تباهیش هم ببین، اون وقت حالا انتخاب کن که میخوای فریفته دنیا بشی یا نه. زان که او بنمود پیدا دام را، پیش تو برکند سبلت خام را. به خاطر که دنیا در ابتدا دام خودش آشکار به تو نشون داده. در برابر چشمات سیبیل انسانهای خامتب و کجندیش رو به نوعی کنده، یعنی ناصح خوبی خود دنیا. به تو اول گفت من چی هستم؟ گفت من هم خوبی دارم هم بد، هم اول و هم آخر، هر جفتشو ببین. منتها تو فریب خوری، فقط اولش رو نگاه میکنی. پس مگو دنیا به تزویرم فریب، ورنه عقل من زدامش میگوید. دیگه این حرفو نزن که بگو دنیا منو فریب داد، نه اینطوری نیست، بلکه تو انتخاب کردی. چرا؟ چون اگر در قد اول و آخر رو با هم میدیدی، اون وقت انتخاب صحیح‌تری انجام میدادی. نگو که دنیا منو فریب داد، دنیا هر دو روایت رو نزد تو عرضه کرد، این تو بودی که انتخاب کردی. حالا انشالله ادامه ابیات و مثال‌های مولانا رو براتون تو برنامه بعدی هم خواهم خوند. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
نگاه کن نرو، به تلخی ترانم نگاه کن نرو. روزهای تیر از قبار آه و درد، به خود شبانم نگاه کن نرو. ببین که التماس نره میزنه، ز واژه واژه سکوت من. نرو که با حلول رفتنت طلوع میکنه سقوط من. نرو که رفتن تو افتاب را از این کران نمیبرد به دورها. نرو بمان که کوچه خسته ز خاطرات زخمی. به عشق بی کرانم نگاه کن نرو، به تلخی ترانم نگاه کن نرو. ببین کنار جاده صف کشیدند، امیدوار ماندنت بنفشه ها و بیدها. نرو که پیش چشم یاس ها به یاس ها بدل شود امیدها. نگاه کن کبوتران جلد خانگی از این غریبگی شکسته خسته اند، کشیده سر به زیر بال خیش ز خشم. از تو چشم بسته اند به عشق بی تلخیه ترانم نگاه
پیچیده تا افلاک
در این لحظات سحرگاهی از شما التماس دعا داریم. امروز پنجشنبه 13 تیر ماه 1398 و هنگام اذان صبح و افق تهران ساعت 4:08 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. سر سفره قرآن که نشستیم، از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 14 سوره نحل آیه 95 رسیدیم. هر آیه تلاوت میشه، من چند دقیقه شما رو با تفسیر این آیه آشنا میکنم. تفسیری روان، ساده، فشرده، قطعی. آیه 95 بشنوید.
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون.
آیه 91 و آیه 94 و این آیه 95، اینها همه مربوط به پیمان شکنیه. چرا افراد پیمان میشکنن؟ پیمان شکنی دلایلی داره. یکیش اینه که میگه به خاطر کثرت جمعیت و قدرت، یا شما قدرت دارید پیمان رو میشکنید، پیمان با ضعیف شکستید. میگید بله ما این پیمانی که بستیم اون زمانی بوده که ضعیف بودیم. یا وقتی قلدر عراق آمد تو تلویزیون گفت این پیمانی است که بین ما و ایران بوده، اون زمانی که ما پیمان رو بستیم ضعیف بودیم، الان ایران قویه، پیمان پاره که ها همچی صدام تو. میگه پیمان میشینه به خاطری که قلدری، تکون امتن هی اربا من امتن، یا به خاطر که نگات به قلدر خورد پیمان با ضعیفش کسی دیدی اونجا مثلا رئیس جمهوره، کت خداست، پول داره، زور داره، قولی که با عمه دادی که نهار میام دیگه خونه عمه نمیدی، میگی اونجا چرتره، خودت زور داری یا با زوردار میخوای بشینی؟ چرا پیمان میشکنیم؟ یک، نگام به زورمون بخوره پیمان میشکنیم. دو، میخوایم پلو زوردارا بشینیم پیمان با زعفار میشکنیم. سه، گاهی به خاطر عرض کنم بزرگ جناب عالی که باید بدونیم خدا آزمایش میکنه، گفت یبلوکم، خدا آزمایش رو میکنه، با همین قول ها آزمایش بشید. چهار، میگه لتسالن اما کنتم، این اول آیات قبله، شما مورد سوال میشید چرا پیمان رو شکستید. پنج، فتزل و قدمون، بد عاقبت میشید. شش، برای پولی کاری کردی. این آیه های پنج، یعنی آیه 91 و 94 و 95، این سه تا آیه مربوط پیمان شکنه، پیمان شکستنه. و بعد میگه عوامل پیمان شکنه، یکی خواست باشه پا تخت سیاه اینا رو کراسش کنه بالا تخت سیاه، عوامل پیمان شکنه. یک، امتون هی اربا، زور پیدا کردم، به قولم وفا نمی کنم، روزی که قول دادم ضعیف بودم، حالا قوی هستم نمیخوام گوش بدم. دو، با زوردارا میخوام بشینم، شما کسی نیستید. سه، ای آیه میگه ثمنا قلیلا، میخوام به پول برسم. چهار، میگه که تزل قدمان، بعد عاقبت میشه قول میشکنی. پنج، قیامت مورد بازخواست قرار میگیری. این دلایل پیمان شکنیه. انگیزه پیمان شکنی دنیاست، ثمنا قلیلا. در آیات قرآن هم داریم که لا تشترو به آیات الله ثمنا قلیلا، سنجو داریم که آیات خدا رو به قیمت کم نفروش، اینجا میگه عهد الله را به قیمت کم. اصلا دنیا کل دنیا رو بدن، قرآن میگه متاع دنیا قلیل، اصلا همه دنیا رو بدن به قول نمیارزه، ثمنا قلیلا. انما عند الله هو خیر لکم، اونی که نزد خداست خیره برای شما اگر شما بدونید. یعنی از دست دادن الطاف الهی این کامیابی نیست. خیلی ها فکر مونن که مثلا اگر گناه نکنن محرومن، میگن بابا ما خودمون نگه داشتیم، این حرف رو نزدیم، اون نگاه نکردیم، اون لذت رو نبردیم، فکر کنن کامیابی. این محرومیت ها محرومیت نی کامیابیه، چون در مقابل هر محرومیتی وعده های الهی رو دارید. چند دقیقه دندون سر جگر گذاشتی، میخواستی این کار رو بکنه نکردی، میخواستی این درآمد رو بخوری نخوردی، میخواستی رشوه رو بگیری نگرفتی، اینها نگو من محروم شدم، دیگران که باز بودن بردن خوردن. بله شما یه چند روزی محرومی، اما کامیابی ابدی داری. دنیا رو به خاطر دنیا پیمانتون نشکنید. آیه 95 از سوره نحل تمام. خدایا دنیا رو پلوم رو کوچیک کن تا راه تو و قانون تو و اولیاء تو و کمالات را به دنیا نفروشیم. خودتو ما معرفی کن، کمالات رو ما معرفی کن تا جذب کمالات بشیم. یه مرتبه خودمونو مف نفروشیم. یکی این گفت باختم. همین زد توش گفت باختم. گفتن چته؟ گفتن برو امام حسین کربلا بکش جایزه بگیر. من 10 درهم خرج کردم مال خودمو، اسبمو، شمشیرم. رفتم جز لشکر یزید امام حسین کشتم، برگشتم 6 درهم هم دادم. هم جز قاتلین امام حسین هستم، هم آخرتم رفت، هم دنیا باقی. قرآنم میگه هر که به قصد دنیا بره ای تو نیکی به دنیا برسه دنیا. خیلی ها به قصد دنیا برن به دنیا نمیرسن. ما نشاء لمن نورید ای تو نیکی، هر که برای دزدی کنه به موفق بشه، گاهی هم میرس گیر میکنه، آخرش از دست داده دنیا ما برش میده. ما نشاء اون مقداری که بخوایم، اونم لمن نوری. هر که قصد آخرت بکنه قطعا به آخرت میرسه، اما هر که قصد دنیا بکنه شاید رسید شاید نرسید. پس اونهایی که هدفشون آخرت 100% دارن 100%، اما اونهایی که دنیا رو دارن 100% آخرت از دست رفته، دنیا 50% شاید رسید شاید نرسید. روح محاسبات عقلی ما بود به سمت رضای خدا و آخرت برویم. آیه 95 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
دلم که می گیرد حجم دنیا کمتر و کمتر می شود.